بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر نهم درباره کاشف ثبوت ملاکین برای امر و نهی در مرحله اجتماع است. چون در امر قبلی بحث شد که بین باب اجتماع و باب تعارض از نظر ملاک فرقه، اجتماع امر و نهی اونجایی است که هر دو ملاک داشته باشند، اما تعارض اونجایی است که یکی از این دو دلیل ملاک نداشته باشه. لذا در این امر بحث می‌کند که کاشف ملاک چیست؟ از چه راهی ما ملاک امر و نهی را به دست بیاریم تا ببریم به باب اجتماع امر و نهی؟ تارتن کاشف ملاک اجماع، یعنی اجماع قائم شده بر این که طبیعت سله و طبیعت لا تقصب در نماز در دار مقصوبه هر دو ملاک دارن، هم طبیعت نماز ملاک داده هم طبیعت قصب، هم مأمورون به ملاک داده هم منهیون عنه. اخرى دلیل خارجی آمده بر وجود ملاکین، مثل خبر ثقه، یا ظاهر آیه و امثالها. در این دو صورت بحثی نیست، نزاعی نداریم، قطعاً باید از باب اجتماع امر و نهی مسئله رو وارد کنیم، اینجا بحثی نداریم، هممون هم همینه میگیم. سوم ثالثاً اطلاق دو دلیله. مثلا اطلاق دلیل امر به نماز ظهر با اطلاق دلیل نهی از غسل اثبات می کنن که برای هر دو ملاک، هم نماز ملاک داره هم غسل ملاک داره. در اینجا باید تفصیل قائل شد، همجوری نیست. تارتن هر دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی است، مثلا یکی از این دو دلیل دلالت بر وجود مصلحت میکنه، دلیل دیگر دال بر وجود مفسده میکنه. در اینجا باید این مسئله رو به باب اجتماع ببریم. چون هر دو مقتضی دارن. هم عنوان قصد و هم عنوان صلات هر دو مقتضی داره. چه قائل شویم به جواز اجتماع امر و نه، چه قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نه. چون هر دو ملاک داده مسئله باب اجتماع میاد، فقیه باید دنبال قواعد باب اجتماع بره. اونجایی که ملاک این باشه میشه تزاهم، نمیشه نشه تزاهم، باید هم بشه، چاره جز این نیست. این طارت هم اخرا هر دو دلیل متکفل بیان حکم فعلی است. چنان که غالبا این چنین است، تمام روایات وسائل و شیعه کتب اربعه برای این جهت صادر شده که حکم فعلی مردم رو مشخص کنه در ابواب مختلف. در اینجا آنانی که در باب اجتماع امر و نهی جوازی هستند باید با این دو تا دلیل معامله تزاحم کنند. یعنی هر کدوم اقوا بود او را اخذ کنند، هر کدوم ازهر بود او را اخذ کنند. برای این که ادله‌ای که متکفل حکم فعلی است ملازمه دارد با وجود ملاک، چون اگر مقتضی و ملاک نبود هرگز فعلیت نبود. اولین مرتبه حکم مقتضی، دومین مرتبه حکم انشاء، سومین مرتبه حکم فعلیت دیگه، چهارمین مرتبه حکم تنجزه. ببینید حرف درستی. وقتی شما میگید این دوتا دلیل، میگن این دوتا حکم فعلی هست، این دوتا حکم فعلی هست، معناش اینه که مقتضی دارن، ملاک دارن، چون مراتب احکام یاد گرفتیم، اول میشه مقتضی، بعد میشه انشاء، بعد میشه فعلیت، بعد میشه چی؟ تنجس. وقتی تو میگی این فعلیه یعنی چه؟ یعنی حتما مقتضی داره، ملاک داره، وگرنه نمیشه که. حرف درستی میخوام بگم. این پرانتز رو برای مرحوم آخون باز کردم، حرف بدی نیست، حرف درستی. حالا اگر از خارج علم پیدا کردیم به کذب احد و دلیلین، در اینجا معامله تعارض میشه نه معامله تضاهم. چون تضاهم در جاییست که هر دو دلیل ملاک داشته باشه، ولی الان علم دارید به این که یکیش نداره، یکیش کاذبه، یکیش کاذبه نداده، خب از این دیگه تضاهم نمیشه که، این میشه چی؟ تعارض. باید قاعده تعارض جاری کرد. قاعده تعارض چیه؟ اینه که اگر مرجح سندی بود یا مرجح دلالی بود مقدمه، و اگر هر دو مساوی بود تأخیره. خب و اگر مرجحی نداشت هیچ کدام، تساقط. اینا چیزاست که فقیه تو ذهنشه. حالا اینی که امروز این درس داریم میخونیم داره صنعتی به شما فقها میده که ما الان فردا توی کتابای فقهی چجوری با این روایت برخورد کنیم. باید روایت رو یه جوری حل کنیم دیگه. این راهشه، راه حل کردن روایت اینه. این تارتن اخرا، ما قائل به امتناع میشیم. در اینجا وقتی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میشید، باید بدانید که اطلاق دلیل امر با اطلاق دلیل نهی متنافی اینه. لذا معامله تعارض میشه، باید معامله تعارض کرد. چون اگر مدلول دو دلیل متنافی بود، قاعده تعارض جاری است. ثالثتا این که گاهی قابل جمع عرفی است، مثل این که یکی از این دوتا دلیل ازهره، یکی از این دوتا دلیل ظاهره. در اینجا ازهر رو بر فعلی حمل می کنید، ظاهر را بر اختزایی حمل می کنید. حالا اگر هر دو ظاهر بودن، هم مثلا دلیل سله هم دلیل لا تخصه، هر دو ظاهر بودن، خب بینشون تساویه، اونجایی که هر دو ظاهر باشن بینشون مساوی باشه، هیچ کدوم یکی از هر یکی ظاهر نباشه، اونجا هر دو را حمل می کنید بر اختزایی. میگید داره حکم اختزایی بیان می کنه، حمل بر حکم اختزایی می کنید. لذا مرحوم آخوند بر اساس مبنایی که در امر قبل داد، در اینجا کاشف را اگر اجماع نبود و دلیل خارجی نبود، اطلاق دلیلین میدونه، و ما باید بررسی کنیم این اطلاق دلیلین رو که آیا در مقام بیان حکم اقتضاییه یا در مقام بیان حکم فعلیه، چگونه هست. رابعتن اینه که اگر امتناعی شدیم، یکی از این دو حکم فعلی شد و یکی از این دو حکم فعلی نشد، ممکن است فعلی نشدن این حکم به خاطر یکی از دو چیز باشه، یا عدم مقتضی باشه یا وجود مانع باشه. و ولی وقتی احراز نشد هیچ کدام از این دوتا، از مسئله تعارض خارج میشه، مندرج در مسئله تزاحم میشه. اینا صنعت فقیه، سخته اینا تو ذهن نگه دارید، ولی در هنگام استنباط در درس تدریس خارج باید اینا رو دوباره مراجعه کنید، تنبلی نکنید، سریع حمله درست نکنید، حمله اینها رو باید اینا رو بدونید کجا گفته تو کفایه. باید فقیه میره مراجعه میکنه تو درس خارج فقه، اینا تو دستش میاد. ببین چقدر پیچیده بود، من اینا رو دست بندی کردم، ای با تارتن تارتن 5 خط بیشتر نیست دا. اما باید حلش کنیم اینجا رو دیگه. استادم آقای وحید که زحمت خیلی خوبی کشی سر درس ما، باز ما نتونستیم خوب بفهمیم. بالاخره کمک ایشون بود من یه مقدار تونستم این دستبندی کنم. این کتاب های شرح و اینا هم گیر کردن، ما که تو کفایه نفهمیده بودیم. ببین الان خوب میفهمید، الان زمانتونه. بذارید من یه خلاصه هم بگم. خلاصه بحث ما چی شد؟ خلاصه بحث ما این شد: اگر وجود مقتضی، خیلی راحت بگم، خیلی راحت، اگر وجود مقتضی برای این دوتا حکم ثابت شد، این دوتا حکم یکی از مسائل باب اجتماع امر و نهی میشه، بدون دغدغه، بدون دردسر. ولی اگر وجود دو تا ملاک ثابت نشد، از مبحث اجتماع خارج میشه، وارد مبحث باب تعارض میشه. چون در مبحث اجتماع باید احراز بشه ثبوت مقتضی، جالب اینجاست که مرحوم آخوند بلا تعینن ذکر میکنه، کلمه بلا تعینن ذکر میکنه. اینم باید توضیح بدم، منظور ایشون اینه که دو تا حکم از خداوند آمد، اما به طور غیر معین میدانیم یکی از این دوتا ملاک نداره. در اینجا این دوتا حکم دلیل هاشون وارد مسئله تعارض میشه، باید بری تو مسئله تعارض، از اونجا باید بیای حلش کنی. کنایه زد به این که اگر به طور معین بدانم که یکی از این دوتا ملاک نداره، مثلا بدونم این نهی ملاک نداره، یا بدونم این اهم ملاک نداره، دلیل نهی ملاک نداره، یا بدونم دلیل اهم ملاک نداره، به طور معین بدونم، در اونجا نه بحث اجتماع امر و نهیه، نه بحث تعارضه. بگو چرا، بگو چرا. دیگه شما بلدید، من لازم نیست بگم. چون وقتی میدانم، یقین دارم، علم دارم به این که نهی ملاک نداره، ها، فقط امر ملاک داره، نباید به نهی عمل کنم. باید به چی عمل کنم؟ به امر باید عمل کنم. من وقتی عالمم به این که یکی از این دوتا بی ملاکن، باید به علم خودم عمل کنم دیگه. من میدونم این ملاک نداره، خب اینو باید بذارم کنار دیگه. لذا این بلا تعینین هنر ایشون بوزد. راستم میگه. اشکالی هم که برش وارد شد تو بعضی از تحریرات، به نظرم با این توضیحی که اساتید برای ما دادن حله. چون وقتی اون جایی که یکیش ملاک داره، ببخشید دیگه، من میدونم این الان ملاک داره، این ملاک نداره. مثل اینکه میدونم این طلبه عادل این نیست، خب این باید امام جماعت باشه دیگه. دیگه شک نمیخواد که امامت مال ایشونه دیگه. این ترک گناه کبیره داره، اون نداره، خب این باید، من میدونم یه تعارض نیست که. تعارض اینه که دو تا عادل الان اینجا ایستادن، کدوم بفرستیم جلو؟ تضام اینجاست. اونجا که تعارض تضام بود که من میدونم یکی بیملاکه. وقتی میدونم بیملاکه، فلسفه‌ای نداره. این عبارت خیلی خدمت رو عرض کنم که باید ما رو به این مسئله توجه بکنه که هدف ایشان یه هدف بسیار خدمت قوی بوده که میخواست کجا رو انتخاب بکنه. در پایان این بحث یه نکته یه چند دقیقه عرض کنم. و اون اینه که اگر کذب احد و دلیلن مشخص نشد، و احتمال میدهد که هر دو دلیل صادق باشه، در اینجا اگر جوازی شدم وارد بحث اجتماع امر و نهی میشه. اگر امتناعی شدم وارد بحث تعارض میشه. اینو خوب بود آخون میگفت، نگفت. اونجایی که من یحتمل، یحتمل و خب شاید محضره مبارکه ایشون مشخص بود، نگفت. ولی اینم حواستون باشه، من نمیدانم کدوم یکی از اینها دروغه، لم یعلم، اما یحتمل که احتمال میدم که هر دو چی باشه؟ صادق باشه. اگه احتمال میدم که هر دو صادق باشه، اینجا اگر جوازی بشم این میره وارد اجتماع میشه، اگر جوازی نشم امتناعی بشم از بحث اجتماع امر خارج میشه. این سلسله یه بحثی بود که خداوند توفیق داد که براتون آماده کردم. این امر رو میخواستم اینجوری از این مندمج اندماج در بیارم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.